عرض شد که در مورد سفر اول، ملاک سفر اول چیست، فرمودن که ما ملاک را به مقصد می دانیم. وحدت مقصد و تعدد مقصد می شود سفر اول و سفر غیر اول. لذا اولین مقصدی را که بعد از این اقامه عشره شخص مکاری یا جمال میخواد بپیماید، اون اولین مقصد میشود برای او سفر اول. حالا این مقصد اول را خود در یک سفر قرار بدهد یا اینکه مقصد اول را در با توقف باشد، همراه با توقف باشد. خب در اینجا یک نکته‌ای که واضح شد در این خلال مباحث گذشته این مسئله بود که ما مادامی که شخص از حرفه خودش اعراض نکرده است، تعدد سفر محفوظ است و قوام تعددم فرمودن به این نیست که اسفار متعدده پیاپی باشند. لذا با فاصله در بین تعدد و تکرار سفر از بین نمی رود. در امروزی که بحث میکنیم نگاه کردم در بیانات ایشان و فرمایشاتشان، همون عرضی که دیروز عرض کردیم را دیگه تصریح میکنن. می فرمایند عنوان کثرت عنوان انتزاعی اینجا دیگه صریحا بیان میکنند. این عنوان انتزاعی است. منشأ انتزاعی این عنوان عبارت است از سفرهای متعدده که قوام اسفار متعدده به تواصل بینها نیست، بلکه می شود اونها رو متواصلتن ایجاد کند یا اینکه متفرقتن. چون واضح است که سفر از اموری است که تدریجی الحصول است، کلا اموری که در این عالم طبیعت است تدریجی الحصول دیگه. لذا سفرهایی که قبلا رفته است دیگه الان نیست، سفرهایی که بعدن میخواد بیاد هنوز ایجاد نشده است. اون حرکتی که الان در مسیر قرار دارد، این اشتغال با همون حرکتی دارد که معنون به عنوان سفر میشود. ما از مجموعه سفرهایی که رفته است و اسفاری که میخواد ایجاد کند، از مجموع اینا عنوانی رو انتظام میکنیم به عنوان اسفار متعدده یا اسفار کثیره. کثرت یا تعدد، حتی تعدد هم انتظام میشود، بلا متعدد به ما هو به متعددون بالفعل یک جا جمع نیست و یک جا وجود خارجی ندارد. این نکته دقت کنید، همون اسفار متکرره، اسفار سابقه و لاحقه و فعلیه همه یک جا جمع نمیشود. اصلا سفر مثل سایر اموری که واقع در حرکتن تدریجی الوقوع هن، تدریجی الحصول هن، و امور تدریجی هیچگاه یک جا جمع نمی شود. پس بنابراین حتی عنوان تعدد هم می توانیم ما بگیم مبدأ و منشأ نیست، بلکه منشأ او نفس حرکات موجوده در خارج که بعضی ها از بین رفته است، بعضی ها بعدن می خواد پیدا بشود، که از مجموعه اینها انتظام میکنیم عنوان تعدد را، که از مجموعه اینها انتظام میکنیم عنوان کثرت را. و اینم قوامش به صدور سفر بود از او متکررن و حدوث سفر بود از او متعددن، این قوامش بود. خب پس بنابراین تعدد از بین نمیرود. حالا که تعدد از بین نرفت، ما در موردی که بعد از مقصد اول باشد. تخصیصی که در اینجا خورده است چی بود؟ طبق مبنای مختار همین بود. گفتیم این شخص الان کثیر السفر هست، عنوان کثیر السفری او از بین نرفته است، این عنوان را دارد، ولی که روایت وارد شده است که اگر کسی به اصطلاح اقامه 10 روز در وطن یا در بلد آخری داشت، در اولین سفر بعد از اقامه 10 باید چیکار کند؟ آقا یقصر. حالا ما اگر شک فرض کردیم، شک کردیم در این که بعد از اقامه 10 اولین سفر که باید قصر بخواند، آیا سفر اول مقصد اول است؟ در زائد بر مقصد اول تردید کردیم، مقصد اول رو میگیم قطعی است، زائد بر مقصد اول رو اگر ما تردید کردیم، مثلا در ایاب از اون مقصد اول به وطن که ما گفتیم این میشود چی؟ سفر دوم، شک کردیم، اینجا چه باید بکنیم؟ میگیم در اینجا اصلا جای این که ما شک بکنیم نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما بدانیم که میدانیم موضوع وجوب تمام این است که شخص کثیر السفر باشد، و کثیر السفر بودن به اقامه 10 که از بین نرفته است، چون از بین نرفته است لذا گفتیم تخصیص است نه تخصص. اگر از بین نرفته است لذا ما در زائد بر قدر متیقن باید به همون عموم عام عمل بکنیم. چرا؟ چون موضوع برای اون حکم به وجوب تمام که عبارت است از بودن شخص کثیر السفر موجودون، حکمم که وجوب تمام باشد ایزن موجود هست. پس لذا در ظرف شک در زائد بر مقصد اول ما اگر بر فرض شک بکنیم، این شک ما جا ندارد. چرا؟ برای خاطر این که موضوع محقق است، موضوع از بین نرفته است. از این نکته‌ای که عرض شد یک مطلبی دیگری هم روشن می شود، و اون اینه که بعضی ها بحث کردن این بحث مطرح هم کردن، گفتن بعد از این اقامه این شخص باید به مقداری سفر او تعدد پیدا بکند که بشود مجددن کثیر السفر. بعضی آمدن گفتن که در اینجا لازم نیست تکرر و تعدد، چون در کثیر السفری که ابتداعاً بخواد کثیر السفر بشود تعدد شرط است، ولی کسی که بعد از تلبس به کثرت سفر اقامه 10 داشت، گرچه کثرت سفر از بین می رود، ولی الان دیگه مجددن که میخواد بشود کثیر السفر، هم یک سفر که رفت کفایت میکند. بعضی با اینکه ملتزمن به این که عنوان کثرت سفری از بین رفته است، گفتن در چنین موردی فقط سفر اول و از او صادر بشد کفایت میکند. این رو میگن لازم نیست، کما اینکه از عبارات بعضی خواندیم سابقا. عده‌ای گفتن نه، در اینجا باید 2 سفر طی کند، در سفر سوم هیچ ابایی هم از گفتن این حرف ندارند. برخی حتی سفر سوم هم کفایت نمیدانند، مثل در مورد اول که میگفتن 3 سفر باید بره و در سفر 4 نماز رو تمام بخواند، همون حرفا رو در اینجا میگن. لذا میگن این شخص مثل شخصی است که ابتدا به ساکن میخواد بشود کثیر السفر، ولذا تعدد در اینجا هم لازم است برای اینکه او بشود بالفعل متلبس به عنوان کثیر السفری. ولی از ما ذکرنا روشن شد که این مطالب هیچ کدومش اساسی ندارد. چرا؟ چون به اقامه 10 اصلا عنوان کثرت سفری از بین نرفته است، این عنوان انتزاعی موجود هست. با وجود این عنوان دیگه ما شک نباید بکنیم در اینکه بعد از این سفر اول آیا لازم است سفر بعدی برای تحقق این عنوان یا نه. میگه تا عنوان موجود، عنوان از بین نرفته بود، عنوان از بین نرفته بود که تا در حدوث او مجددن شک داشته باشی، عنوان بود و الان هم هست. دقت فرمودین آقا؟ اگر کسی این چنین شبهه کند که در روایت دارد المکاری والجمال الذي يختلف وليس له مقامون نسبت به مقصد اول چه عنوانی بر او صادق است. ما اصلا بگیم بر فرضم اینجا با توجه به روایات بخوایم بحث کنیم، در مقصد دوم که شبهه شده است که آیا بازم باید نماز را قصر بخواند یا نه، عنوان المکاری والجمال الذي يختلف وليس له مقامون، ما این قید بدانیم نه قید توضیحی. مکاری و جمالی که یختلف یعنی یتردد، مقیدن به این که لیس له مقامون، آیا نسبت به سفر دوم این عنوان صادق ام لا؟ واضح است که صدق میکند، در مقصد دوم صادق است این عنوان. چرا؟ چون اون سفر بعد از اقامه عشره بود که این مکاری و جمالی است که یختلف ولی لهو مقامون، نه لیس لهو مقامون، لهو مقام و عشره، لذا اونجا موضوع در حقش نیست، نتیجتاً حکم به وجوب تمامم ندارد، باید قصر بخواند. ولی سفر بعد از این سفر مقصد اول که مقصد دوم میشه سفر دوم، در اینجا موضوع حکم به وجوب تمام در حق صادقه. چرا؟ چون به این سفر در مقصد دوم صدق میکند به این مسافر که این مسافر مکاری یا جمالی است که یختلف یعنی یتردد، و لیس له مقامون، چون به نسبت به این مقصد دوم لیس له مقامون است، چون ما قبل این و مسبوق بر این مقصد دوم اقامه عشره نبود، اقامه عشره مربوط به اون مقصد اول بود که اون سفری بود که قبلش اقامه داشت، لذا موضوع در حق صادق نبود. پس با توجه به روایات هم باز باید بگیم نسبت به مقصد دوم نماز را باید تمام بخواند، علاوه بر این که اولا ما گفتیم موضوع محققه، با وجود موضوع نباید شک بکنیم، بر فرض هم شک داشته باشیم روایت هم همین را دلالت دارد، روایت که مخصص قرار گرفته است این روایت نسبت به اون ادله عامه که میگوید المکاری والجمال یتم، این روایت در حق مسافر در مقصد دوم صادق نیست، صادق هست، یعنی المکاری والجمال الذي یختلف و لیس له مقامون، یعنی لیس له مقامون صادق است، نسبت به مقصد اول له مقامون، نه اینکه لیس له مقامون، در مقصد اول صدق نمی کند این موضوع، ولی نسبت به مقصد دوم این موضوع صادق است، لذا یته. این دلیلی که دلالت بر وجوب تمام بر مکاری و جمال دارد، موضوعش در رابطه با مقصد دوم محقق است. اگر موضوع محقق شده است پس ما چرا تردید کنیم؟ جای تردید دیگه نیست. لذا روایت دیگری را می‌خوانند که می‌فرمایند، در روایت دارد کتبت الى ابوالحسن الصالح سلام الله علیه ان لی جمالا ولی قوام علیها، کارگر دارد که اینا می‌برند، ولست اخرج فیها الا فی طریق مکه لرغبتی فی الحج او فی الندره الى بعض المواضع، مثلا بعضی از اماکن سیاحی باشه یا کاری مثلا دارد گاهی با ایشان می‌رود، فما یجب علی اذا انا خرجت معهم ان اعمل ایجب علی تقصیر فی الصلات و الصیام. البته این قید ان اعملم یک نکته‌ای دارد ها، که یعنی اینجوری نیست که فقط مثل یک مسافر برم، نه یک مقداری با ایشان همکاری هم دارم، با این قید علی تقصیر فی الصلات و الصیام فی السفر او تمام فوق علیه السلام، در توقیعشون چنین نوشتن که اذا کنت لا تلزمها ولا تخرج معها فی کل سفرین الا الى مکه فعلیک تقصیر و افطار. از این مفهوم گرفته که اگر این چنین نبود نمازش رو باید چی؟ تمام بخور. خب واضح است در اینجا به قصد این نیست که فقط یک سفر زیارتی برود، بلکه بنایش بر این است که به هر حال به این کار انجام بدهد. پس نتیجتا در مورد سبقصد دوم موضوع وجوب تمام که عبارت است از این که مکاری و جمالی باشد که اولا یختلف، که گفتیم این تردد از بین نمی رود، تعدد از بین نمی رود. ثانیا لیس له مقام و عشره، نسبت به مقصد دوم عنوان لیس له مقام و عشره هم صادقون، یعنی یستقو برای این شخص، برای این جمال و مکاری، که این مقام عشره قبل از این مقصد دوم نداشته. چرا؟ چون قبل از مقصد دوم مقصد اول را تیمی کرد. در مقصد اول است که لیس له مقام و عشره صدق نمی کند، لذا بر او قصر واجب بود. در اینجا یک بحث اصولی رو بعضی تحت عنوان اشکال ذکر کردن و مطلب که اگر ما در اینجا عام می داشته باشیم و اون عام تخصیص بخورد و ما شک داشته باشیم در ما ادای تخصیص مورد تخصیص یقینی، آیا حکم مخصص را می توانیم استصحاب بکنیم یا اینکه باید حکم عام را جاری بدانیم؟ این مورد ما از امین قبیل است. عموماتی داریم که از اونها استفاده شده است که المکاری و الجمال و تمان، این مفاد اون عمومات است. دلیل خاص آمده است که مکاری و جمال اذا اقام عشره یقصر در اولین سفر. ما در صدق مصداق سفر اول شک کردیم، شبه مصداقیه هم است، نمیدونیم سفر اول یعنی مقصد اول یا ایاب از مقصد اول هم جزء سفر اول است مثلا، یا مقصد دومم در حقیقت یعنی یک رفت کامل تا جایی که می رود، هر قطعه ای که می رود یک به اصطلاح به عنوان سفر اوله، در این تردید کردیم. خب ما استصحاب حکم مخصص می کنیم. جوابی که دادن مرحوم آقا یکی این است که می فرمایند ما در اینجا بر اساس مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه که ایشان در موارد استصحاب در مورد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی دانن و ما نهنفی از موارد شک در مقتضی است. چرا؟ برای خاطر این که ما نمی دانیم اقامه عشره در جایی اینقدر اقتضا دارد که در به اصطلاح سفر اول تا اون حدی که ما معنا کردیم تا اونجا موجب وجوب قصر باشد، یا اقتضای وجوب قصر در اینجا بیش از اون مقدار است و شک در اقتضای دلیل مخصص داریم که آیا مقتضای دلیل مخصص تا این حد هست یا بیشتر از این حد. چون شک ما در اینجا شک در مقتضی هست نسبت به دلیل مخصص، لحاظا در باب شک در مخصص در مقتضی استصحاب را حجت نمی دانن و ما هم جاری نمی کنیم. لحاظا اولا ولیکن مبناعن که باید مبنایشان در اصول بحث بشه، مبناعن می فرماین ما در بعضی از موارد استصحاب کلی شک حتی در مقتضی رو هم جاری می دانیم، ولی در ما نحنفی می فرماین باز استصحاب رو ما جاری نمی دانیم. چرا؟ برای خاطر اینکه جهت اخرایی در اینجا وجود دارد به تعبیر بنده که ولو ما شک در مقتضی رو حجت بدانیم، رکن دیگر استصحاب در اینجا خراب است و اون این است که در باب استصحاب ما چی تغییر میدم عبارات ایشان رو دقت کنید، ولی که انشاءالله مطلب واضح میشه. در باب استصحاب ما باید وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه داشته باشیم و در اینجا رعایت وحدت موضوع نشده است. چرا؟ برای خاطر این که ما نمازهایی را که شخص میخواند در این سفر، این نمازها آیا به عنوان یک کلی صلات هست یا نه مصادیق جزئیه صلات هست که باید از او صادر بشود. هر روز خودش این نماز خاصی دارد، لذا اگر نماز امروز فوت شد نماز فردا به درد نماز امروز نمیخورد، نماز ظهر فوت شد نماز عصر به درد نماز ظهر امروز نمیخورد و هاکذا. هر نماز خودش تکلیفون بر اساسه. ما اگر در وجوب قصر در سفر دوم شک کردیم، به وجوب قصر در سفر اول نمیتونیم تمسک بکنیم، به استصحاب کنیم. چرا؟ چون وجوب قصر نسبت به صلوات واقعه در سفر اول ربطی به صلوات واقعه در سفر دوم ندارند. اینا مباینن با یکدیگر. دقت دارین؟ اون چیزی که بیان میشه اینج به اینجور عرض میکنی مطلب دیگه روشن میشه، ربطی به هم ندارن. ما در باب استصحاب وحدت موضوع لازم داره، شک در بقا باید باشد، و اینجا ما یقین داریم موضوع متعدد است، چون اون صلواتی را که در سفر اولما قصرن میخواندیم یقینا اونا صلواتی بوده است که اجنبی است از صلواتی که فقط مماثلن با یکدیگر، نه همون موضوع. این صلوات با یکدیگر مماثلن در اصل صلات بودن، ولی در خصوصات اونجا اگر قصر بود میتونید بگید پس در این نماز هم قصر میگه، اون نماز هم تازه حتی در قصر هر یک در همون سفر واحد باز قصر نهار و لیل فرق داره، لذا در بعضی روایات فرق گذاشته بودن بین لیل و نهار. پس ما نسبت به هر نمازی دلیل خاص لازم داریم، ولذا در ادله میگفتیم این بود که کل مطلق صلوات رباعیه را باید چی قصرن بخواند، یا صلوات رباعیه نهاریه را قصرن بخواند، لیلیه را مثلا تمام بخواند. اون روایت دیگه سه روایت بود اینجور وارد شده بود. علی ای حاله ما اولا استصحاب را در باب شک در مقتضی حجت نمیدانند مثل مرحوم شیخ انصاری هازا اولا، و ثانیا بر فرضم جاری باشد و حجت، رکن دیگر استصحاب در اینجا خراب است، و اون اینه که در باب استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما وحدت موضوع داشته باشد و اینجا موضوع واحد نیست. لذا تصریح فرماین این نمازهایی رو که بعدن میخواند با نمازهای قبل اینا مباینن. حالا تعبیر مباینت هم نه، مماثلن. آقا دقت دارین، و مماثل غیر از وحدت است. مماثل موضوع بودن کفایت نمی کند، باید همون موضوع باشد، لذا شک در ارتفاع بکنید، و این همان نیست بلکه مماثل آن است، یا به تعبیر مرحوم آقا رضوان می فهمند مباین آن هست، از نظر عرفی یعنی این غیر اوس. خلاصه این غیر اوس. فعلا هازا ما فقط در همون سفر اول نماز رو قصر می خوانیم، هم دلیل روایت بر این دلالت دارد و هم قواعد حاکمه بر این هست. پس ما ادای سفر اول که مقصد اول است، نماز را مکاری و جمال باید مثل سایر اوقات نماز را چکار کند؟ آقا رباعیه را تمام باید بخواند. و صلی الله علی محمد و آله.